بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنا على اعدائهم اجمعین. در اقسام جهاد به طوری که به عجل رسید در کتب فقها به این ترتیب تقسیم کردن: یک نوع جهاد ابتدایی است که مسلمانان مجهز بشن و حرکت کنن برای دعوت به اسلام. حالا اینکه باید امام معصوم علیه السلام حضور داشته باشه یا نایب اون حضور داشته باشه، این بحث شد. قسم دوم اینه که دفاع در حقیقت یک مملکت اسلامی یا بیضه اسلام که بیضه را بعداً معنا میکنیم مورد تهاجم قرار بگیره، به طوری که مرکزیت اسلام مورد تهاجمه که اون قصد دشمن مهاجم از بین بردن اسلامه، یا نخیر کشور اسلامی که مهاجم قصد داره که تسلط پیدا کنه بر مال مردم، بر جان مردم. اینم یک قسمه که از اون به دفاع تعبیر میشه. بعضی از اقسام ذکر کردن که در حقیقت دفاع فردیه، یک فردی جانش یا مالش یا ارزش مورد مخاطره قرار میگیره، از خودش دفاع میکنه، از ارزش، از مالش. اینا تقسیمات یک قسمان که جهاد بغات بود، کسانی که در مقابل حکومت امام معصوم و قائم مقامش تن در نمیدن و تسلیم نمیشن که اینا بغاتن. اینا تقسیمات صورت گرفته. ما از اول همونطور که اطلاع دارید این مقسم و این تقسیم به این شکل قبول نداریم. به نظر بنده این تقسیمات و کتاب جهاد بر اساس مبانی مذهبی شیعه تنظیم نشده. شما ملاحظه میکنید در این اقسام قیام هایی که ما گفتیم مثل مال کربلا، مثل مال شهید فخر، قیام زید، اینا رو شامل نمیشه. یک طور تنظیم کردن که حالا چطور شده قصد جسارت هم به علمای بزرگ نداریم، همیشه با دید احترام به اونها می نگریم، اما در تنظیم اقسام و ترتیب ابواب حتی بیان احکام قسمت بسیاری هست که مورد توجه قرار نگرفته. بنده فکر میکنم که بر اساس فقه عامه اینا تنظیم شده، اونطور بوده، اینا هم اینطور تنظیم کردن، منتها اینا بر اساس اخبار اهل بیت حساب کردن. باز هم پیدا میکنیم، ما چند تا شرط کردم، یکی جریان کربلاست که خب خیلی معلومه که جریان قیام زید در برابر هشام بن عبدالملک که امام صادق علیه السلام بر اون صحه گذاشتن، یه قیام شهید فخر شهدای فخر که امام موسی کاظم علیه السلام بر اون صحه گذاشتن. اگر شما تتبع کنید بازم پیدا میکنید به نظر من یکی از اینا باز جریان قیام ابوذره. ابوذر که در برابر عثمان قیام کرد خب جهاده و در این راه هم کشته شد. ابوذر اول در شام بود و بالاخره بعد از این که عثمان بیت المال را به اون ترتیب به بستگان و آشنایان خودش به عمال خودش میداد، ابوذر تحمل نکرد، دل را افتاد، حرکت میکرد و این آیه را میخوان، آیه 35 از سوره توبه است: الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خب بنابراین این آیات رو میخوان، یعنی کسانی که از پولای پولهای عثمان بیت المال گرفتند و کنز و گنج کردن و به حال اینکه فقرا در مضیقه زندگی میکنن. بعد بالاخره تبعید به شام شد، اونجا رفت. معاویه هم به همین طرف به طرف عثمان کار میکرد، اونجا هم راه میافتاد پیرمرد با یک عصایی، هر کجا میرسی این آیات رو به طور اعتراض میخواند. دوباره از اونجا معاویه نوشت به عثمان اگر میخواد که سوری، عثمان اگر میخواد که دمشق در تخت اختیار باشه باید از اینجا ابوذر برگرده. ابوذر الان هم در لبنان که شیعه هست، همان در این چند سباهی ابوذر اونجاها تشیع را تبلیغ میکرده و اینا. خلاصه برگشت دوباره اینجا و جریان فیلم و پستل باید به تاریخ بطاره کنید دیگه. در برابر عثمان دوباره ساکت و آرام ننشد، سرچ کردن ساکت ننشد، تعبید کردن، تعبید کردن. جهاد یک فردی از امر معروف، جهاد یک فردی است از امر معروف که سید شادر است که ارید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، رفت جهاد کرد. خلاصه عرضم خدمت محترم که بعدا تبعید کردن به روزه و در روزه تبعید کرد. ما یک اشکال های حسابی بخواییم که حاکی باشه از تتبع شخص و از بالاخره دقت بیشتر شخص. بالاخره عرض کنم که تبعید کردن به روزه. حالا باز با در اینجا این چه بین بی سلمان، نه سلمان قیام نکرده، سلمان قیام نکرده. ما هم کسی میخوانیم اون جهاد، کتاب جهاد بخوانیم، ما کتاب جهاد میخوانیم. فکر کنید یک چیزی حسابی بگید جانم، ما کتاب جهاد میخوانیم. ابوذر یکی از مجاهدین است که اصلا در این راه هم کشته، یعنی مرد از گرسنگی در روزه مرد. خب ما اینا رو داریم میخوانیم، ما جهاد داریم میخوانیم و الا سلمان و مقداد و خدا خدا. بله خب، حالا در اینجا از جهت این که حضرت امیر علیه السلام باز خب در تاریخ خیلی است درباره ابوذر هست، باید مطالعه کنید. واقعا یکی از افراد بسیار بسیار مقاوم و متسلب و مجاهد ابوذره. در عین حال هم بسیار هم فقیه بوده، محدث بوده. اون همه روایات که ما داریم از شیخ احمد ساتل داره، یا بازار یا بازار، نه از سلمان داریم نه از مقداد داریم، هیچ کدام از اینا که محدث نبوده. این همه حدیث ما از ابوذر خیلی زیاد حدیث داریم، در کتاب حدیث ما از اونها نداریم. از جهت مقاومت و تسلب و قیام ابوذر خب یکی از اونهاست که در نهج بلاغه و من کلام له علیه السلام لأبی ذر لما اخرج الى الربزه، بالاخره تبعیدش کردن به ربزه، چون اهل همونجا بوده و پیغمبر ساتون لایه فرمود که آسمان سایه نفکنده، زمین هم برداشت کسی که لاسکوتان از ابوذر باشه. و از خود ابوذر عثمان بره خواست و خیلی مشاجره با ابوذر طولانی و کعب الاحبار را، کعب الاحبار یعنی فر یهودی بود، آماده بود مسلمان شده بود، اما در این حال ادعا میکرد که من خیلی از مبانی تورات اورات بلد. اما اون آورده بود عثمان پهلوی خودش نشانده بود کعب الاحبار را. الان هم خیلی از اسرائیلیات ما از این قبیل افراد نقل شده. خلاصه ابوذر چون این آیه را میخواند و همینطور اعتراض میکرد، ابوذر از کعب الاحبار عثمان از کعب الاحبار در حضور ابوذر پرسید که کسی که مالی از راه حلال به دست بیاره اگر نگه داره خرج نکنه چه اشکال داره؟ ابوذر فهمید که اعتراض به ابوذره که این آیه رو بخونه، ولی یک نزون از ذهب من فزده. کعب الاحبار گفت که اشکال نداره. ابوذر با همون عصایی که داشت اغلب در این طور موارد به کار می‌برد به کله کعب الاحبار کوبید، گفت یا ابن الیهودی انت تعلمنا دیننا. بالاخره از ابوذر دید قابل تحمل نیست برای عثمان بودن ابوذر، پرسید کجا رو دشمن می‌داره، کجا رو دوست داره. گفت که در روزه چون موقعی که بودم مسلمان نبودم اونجا رو دوست نمی‌دارم، ولی مکه اومدین رو دوست دارم. وقتی که ابوذر تبعید میکنن به روزه، سنی‌ها خیلی سعی کردن که این جریان پرده‌پوشی کنن. اینجا و من کلام الله علیه السلام لأبی ذر رحمه الله لما اخرج الى الربذه کلام سید رضی است، این صدر یا ابو ذر. بعد قدغن کرد کسی بدرقه نکنه ابو ذر، تنها باید بره برهت امیر المومنین و عقیل و امام حسن امار، این چند نفر ابو ذر را بدرقه کردن در حرکت به سوی ربذه. اینجا حضرت امیر فرموده یا ابو ذر اندکه غضبت لله فرج من غضبت له، ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینک فاترک فی ایدیهم ما خافوک علی وهرب منهم بما خفتهم علی. اینو مطالعه میکنید، آخرش هم داره که لا یونسنک الا الحق ولا یوهشنک الا الباطل، جز حق با چیز انس نگیر، جز باطل از چیز دیگری وحشت نکن. در شرح خویی جلد هشتم صفحه 236، در شرح ابن ابی الحدید جلد هشتم صفحه 252، در شرح بحرانی جلد سوم صفحه 145، در فی زلال جلد دوم صفحه 263. خب امثال این موارد بنده عرض کنم بیه که در باب جهاد طوری اقسام ذکر نکردن که شامل این قبیل قیام ها بشه، این قیام، قیام سید شهدا علیه السلام، قیام زید بدر، قیام شهدای فخر. ما باید یه جور بر اساس مبانی مذهبی شیعه طور ما اقسام جهاد بستم که این قبیل، خب اینا رو که شامل نمیشه، خیلی سر شامل نمیشه، قیام مردم ایران برای مشروطه و این همه کشته دادن به راهنمایی علما، قیامی که در ایران صورت گرفت الان دهه فجر هستمون نزدیک هستیم، خب اینا رو بالاخره در کجا مندرش کنیم؟ شما جهاد رو طوری تعریف کردی که شامل این اقسام نمیشه، با مبانی مذهبی شیعه تطبیق نمیکنه، بله با مبانی سنی ها بله. حالا بالاخره با توفیق پروردگار بحث ما امروز درباره جهاد نوع دومه که دفاعه. در جواهر جلد 21 صفحه 14 گفته که بعد از بیان جهاد ابتدایی که بحث کردیم بازم خواهد آمد، گفته قد تجب المحاربه علاوه چه دفع، گاهی محاربه واجب میشه ولی دفاع است. البته امام حضور نداره، منصورش هم حضور نداره. مثال میده که ان یکون بین قوم یخشاهم عدو یخشا من علی بیضت الاسلام، مسلمان ما میانی قومی باشیم که دشمن حمله کنه و حمله کنه دشمن هدفش از بیبردن اسلامه. بیضه اسلام یعنی مراکز اسلام، مثل مساجد، مثل مدارس، مثلا امثال اینها که در اونجاها احکام اسلام بیان میشه، منتشر میشه، تبلیغ میشه. گاهی دشمن نظرش همینه، دشمن حمله میکنه برای از بین بردن مساجد و مراکز عبادت و مدارس اینها. این یک قسم میشه. او بگرید الاستیلاء علی بلادهم او اصلهم و اخذ مالهم، یا دشمن حمله میکنه نمیخواد مراکز اسلام نابود کنه ولی میخواد بر شهرهای مسلمان ها مسلط بشه، یا مسلمان را اسیر کنه یا اموالشان را بگیره. او یکون بین اهل الحرب، یا یک مسلمان از ما در میان اهل حربه، در مثلا اروپا یه جای دیگه است، دشمنی حمله میکنه به اون کشور کار داره ولی این شخص هم در میان اونهاست برای دفاع از خودش، از مالش، از ارزش، ما جهادهای مشروع داریم میگیم، اینم به دفاع میپردازه. خب اینا دفاع اجتماعیه. یک قسمش هم هست که دفاع از شخص باشه، شخصی در یک جای واقع شده که دنیای کفر و اسلام فرض میکنه، مورد حمله قرار میگیره، یا میخوان خودش رو بکشن یا مالش رو بگیرن، او علا ارزه، یا اینکه ارز و حیثیتش مورد تحت خطر قرار میگیره، یا نفس مؤمنه یا مال محترمه. خیلی خوب، محقق رحمت الله در شرایع جواهران تبع الله میگه ولا یکون جهادا، این جهاد نیست، میگه یعنی این دفاع است و جهاد نیست. منظور چیه که این جهاد نیست؟ منظورش این است که احکام جهاد بر این مترتب نیست. سه چهار موضوع اونجا ذکر میکنه، البته خودش بعدا برمیگرده، نقل میکنه از کلمات، از دروس و غیر دروس، از چند نفر، از مسالک اینها. جهاد نیست، یعنی چند جهاد چند حکم داره. یکی فرار حرامه، در جهاد فرار حرام، کسی که در عرصه جنگ حاضره نباید فرار بکنه، تا کشته بشه ولی فرار نباید بکنه. یکی تحریم فرار. دوم احکامی که برای غنایم جنگی داریم، اونم میگه اینجا اون احکام نیست. سوم این است که با اسرای اونجا یک رفتارای صورت میگیری که اون مربوط به اینجا نیست. چهارم اینه که شهید لا یقتل ولا یکفن، این در باب جهاده، ولی در دفاع لا یقتل ولا یکفن نیست. ها این چهار تا میگه منظور شرایط محقق چیز نیست. صاحب جواهر میگه منظور محققه، ولی خودش بعدا برمیگرده میگه شایدم منظورش این باشه جهاد دیروز خواندیم نیست، یعنی جهاد ابتدایی نیست، احکامان نداره، اما خودش یک نوع جهاده. پس عمومات که ما داریم در باب در قرآن و اینا شامل این مورد هم میشه. بله خودش هم بعدا میفرمان به این که ما همه این احکام رو اینجا مترتب میکنیم، یعنی اینجا هم شهیدش لا یغسل ولا یکفن، که در باب طهارت هم ایشون میگه ما گفتیم در باب تکفین اموات و غسل اموات اونجا گفتیم، و هم این که فرار حرام است خواهیم گفت، و هم این که قنایمش حکمش چی و اسیرها رو خواهیم گفت. خب اینجا با توبه برورده شروع میشه به بحث دفاع. بنابراین یکی از چیزهایی که در باب جهاد بحث میشه وجوب دفاعه. اگر کشور اسلامی، شهر اسلامی مورد تهاجم از طرف کفار قرار بگیره، کافران باشن، طرف مسلمانی که در مذهب با ما هماهنگی ندارن، بله واجب است که دفاع کنن. دلیل بر وجوبش چه؟ میتوان گفت که به ادله اربعه دفاع واجبه. یکی اینکه قرآن کریم میگه قاتل الذین یقاتلونکم، حالا الان یادم نیست در کدام سوره است، قاتل الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما به قتال برخواستن با اونا قتال کنید. میشه باز گفت که لا تلقوا بید که بلد تحلک گرندرن، خب هم حلاک میشن دیگه، برابر این واجبه که اینا با دست خودشان وسیله حلاکت خود را فراهم نسازن و حرکت کنن و جهاد کنن. عمومات آیات قرآن که داریم درباره قتال و جهاد صاحب جواهر میگه شامل اینجا میشه، این کتابن. و اما سنتن و سنتنم، خب این معلوم است به این که چند تا روایت هست که بعدا میخوانیم، بیزه اسلام و مورد تهاجم قرار گرفته چه کرده بعدا میخوانیم، که این سنتن بعدا میخوانیم روایتش. اما اجماع، خب اجماعی است از فقهای ما، کسی مخالف این مطلب نیست که دفاع بر مسلمان ها در چنین جریان های واجبه. اما اینکه عقلا میتوان گفت که این طور دفاع ها هم فطرتا لازمه هم عقلا. بعضی مطالب هست که فطری است، بعضی مطالب هست که عقلی و منطقی است، بعض جا هر دو هستن. مثل ظلم هم قبیح هست فطرتا، یعنی کسی که ظالمه اشخاص از او قلبا متنفرن، منظر این فطرت این این است که ظلم قبیح هست فطرتا، یعنی فطرت هر آدمی در برابر او تنفر و انزجار نشان میده. و همین که اقلن یعنی سغرا کبرا، اقلن جاست منطق باشه، سغرا و کبرا بچینیم و ترتیب بدیم قضیه نتیجه میشه عقلی. بنابراین همونطور که ظلم قبیح است فطرتا و عقلن، اینجا دفاع واجب است فطرتاً، این انسان نیست، حتی حیواناتن اگر لانه و آشیانه اونها مورد هجوم قرار بگیره، حیواناتن که عقل ندارن ولی فطرت دارن دیگه، حیوان هم از لانه و آشیانه خودش دفاع میکنه مورد هجوم قرار بگیره، برابر این فطرتاً واجبه، عقلاً هم واجبه که خب معلومه عقلا از لحاظ منطق عقلی بر خودش واجب است، دفاع واجب است کتابان، سنتان، اجماعان، عقلان. تفاوت دیگه نیست که اینجا مثل اون دیروز بحثای قبل نیست. اونجا میگفتیم که بر چند طایفه واجب نیست، بر چند تا واجبه. اونجا میگفتیم بر زنها واجب نیست، میگفتن بر اعرج واجب نیست، بر بچه ها واجب نیست، اینجا اینطور نیست. در دفاع بر مرد و زن و پیر و جوان، حتی صبیان ازشان کار برمیاد، باید حرکت کنن. خب بحث اینه که در اینجا امام معصوم لازمه، نه اینجا لازم نیست امام معصوم وجود داشته، معزونش هر کسی در فطرت خودش، هر مسلمانی لازم بدانه که دفاع کنه. در مملکت ما دو دفعه جریان دفاع رخ داده، در زمان پتلیشاه قاجار و اینا خیلی مهم، و دو تا از فقهای بزرگ ما هم کتابشان در دسته در اون زمان بودن، یکی کشف القطاع، شیخ جعفر کشف القطاع در اون زمان خودش حضور داشته و این جلد چهارم کشف القطاع است که یه مقدار آورده بخونم، خودش در اون زمان حضور داشت. یکی هم میرزای قومی که در جامع شتات مطالبی داره، این دوتا چون برای اینکه در سال 1218 میرزای قومی در سال 1230 دنیا رفته قمری، این قرن 13 هم یک قرنی است برای مسلمان ها مصیبت زیاد بوده و خیلی ضعیف بودن ممالک اسلامی. در 1230 میرزای قومی از دنیا رفته، صاحب جامع شتات. در جامع شتات مطالب زیادی درباره دفاع وجود داره، چون اون زمان بوده و ازش میپرسیدن جواب میگفت. شیخ جعفر کاشف القطاع در سال 1228 در دنیا رفته. بله. حمله اول روسیه به ایران در اون زمان در سال 1218 قمری شروع شده. و در سال 1228 قمری، یعنی بعد از 10 سال این جنگ ادامه داشت، بعد از 10 سال عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه منعقد شد که بر اساس این عهدنامه جنگ ترک بشه. در این 10 سال هیچ وقت ایران آرام نبوده، چون اونا 17 شهر ما رو گرفتن، الان در اختیارشون هست، باکو و دربند و شیروان و نخجوان و از این قبیل شهرها در اون موقع گرفتن. مردم مسلمان اونجا که تحت سیطره روسیه واقع شدن نامه میمیشتن به علما، به مراجع اون وقت، که ما در اینجا نه امنیت جانی داریم، نه امنیت ارضی داریم، نه امنیت دینی داریم، هیچی نداریم دیگه، به داد ما برسید، ما را از چنگال روسیه نجات بدید. بله علما هم ساکت آرام نبودن، در فکر این بودن که مردم تهییج کنن، بسیج کنن، مجهز کنن، مردم برن و شهرهای خودشون را از اختیار اونا در بیارن. دفاع کم کم ادامه داشته اینا. این کتاب، کتاب کشف القطاع است، مال شیخ جعفر کشف القطاع است، البته کتاب بسیار کتاب خوبی است، اخیراً چاپ شده در 4-5 جلد. چاپ قبلیش خیلی خوب نبود، اما 4-5 جلد چاپ شده، پاورق هم داره، مدارک اینا نوشته شده، خیلی کتاب خوب مهمه. شیخ جعفر یکی از علمای بسیار بزرگ ماست، چون در اون جلد اولش درباره اصول عقاید بحث کرده، مطالب توحیدی خیلی زیاد داره، درباره نبوت، درباره امامت، در نبوت بحث کنه، از تورات نقل کنه، از انجیل نقل میکنه، از مطالب نقل، این حاکی از اون اطلاع کامل این شخص بر این کتاب، این فقیه اینطوری بود خودش. و در اینجا ایشان بحث میکنن درباره همون دفاع که مورد بحث ماست. وقتی ایشان میگن که این بحث پیش میکشن که آیا در دفاعم لازمه که امام حضور داشته باشه، نشد مأذون امام یا اقلن فقیهی در رأس مجاهدین قرار بگیره، اینا رو ایشان میگن واجب نیست. میرزا قومی هم در جامعه اجتهاد داره واجب نیست. مردم وظیفه دارن که خودشان حرکت کنن، حتی تأخیر نیندازن. ایشان بعد از بیان این که آیا امام معصوم یا نایبش عامن یا خاصن لازمه یا نه، رفته سراغ این مطلب که چیه الان. ما خودش میگه من تواضع میکنه، اگر من فقیه باشم میخوام یه نفر معین کنم، فتحعلی شاه را معین میکنه. فتحعلی شاه را به عنوان نایبش معین میکنه که در این جنگ حضور داشته باشه، در دفاع در برابر روسیه. دفاع در برابر روسیه، اصلا فتحعلی شاه اصلا تا کل سلاطین قاجار بی عرضه ترین سلاطین بودن. خب این سلاطین که حرم سراها و لذت گرایی ها و تجمل گرایی ها و تشکیلات عجیب غریب دارن، کی می رسیدن به این که به فکر مردم باشن و جهاد در راه خدا فی سبیل الله؟ ولی ایشان یعنی بخوامید ببینید الان الحمدلله ما در چه وضعیم. ناچار برای خاطر اینکه خب علما لشکر ندارن که، اتباع اینا اونجور که ندارن که، بله مردم از اونها تقلید بکنن. مردم خب خیلی در سطح پایین قرار دارن، سوادی اینا چیزی را که خلاصه ایشان میگه فتر ایشان خلد الله و ملکه را فلان و فلان تعریف میکنه، ایشان من نایب معین کردم در این جنگ، مردم از او اطاعت کنن، کسی مخالفت نکنه، مخالفت و مخالفت من، مخالفت هم مخالفت امام، مخالفت من مخالفت خداست اینا، و به مردم تأکید میکنه از فتحعلی شاه پیروی کنید تا اینکه بلکه در این دفاع موفق باشید. بله این کتاب را مطالعه کنید. آدرس چه خدمت عرض کنه که از چیزایی که ما باید مطالعه کنید در بحث دفاع. بعد خودش 30 تا برنامه برای جنگ معین میکنه. از صفحه 332 جلد چهارم کشف القطار مطالعه میکنید. جریان نسل فتحعلی شاه میگه ادام الله ظلاله علی رؤوس الانام، در صفحه 333 نسل فتحعلی شاه و نایب خودش، بعدش هم داره که سلطان ما خلد الله ملکه، این کار بکنه، این کار بکنه، این کار بکنه. بالاخره در این جنگ کسی که واقعا کارگردان بود بیشتر عباس مرزا بود، پسر فتحعلی شاه، و اون به عنوان ولیعهد معین شده بود. در عهدنامه گلستان و بعدا عهدنامه ترکمنچای بسته شد. در اینها یک ماده این بود که روسیه باید قبول کنه که عباس مرزا بعد از فتحعلی شاه پادشاه باشه، از این قبیل عبارات اینا، که اینا بالاخره برای خودشان کار میکردن. اینا این کتاب، کتاب جامع شتات را هم عرض کنم که بعدا مطالب جالبی داره که نقل میکنیم چه اینها به وجود آمده و اینا بودن. در اون این اولی از سال 1218 تا 28 که بعهدنامه گلستان خاتم پیدا کرد، بعدا جریان چیز نشد برای خاطر اینکه این عهدنامه عملی نشده، شهرهای ما در اختیار اونا بوده، همون دردسر و مشکل وجود داشت، وجود داشت اینا، تا میرسه به سال 1241 و 42 دیگه چارچوب قطار از دنیا رفته و میرزای قومی هم از دنیا رفته است، و موقع مرجعیت سید محمد مجاهده. سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاضه، او در نجف است و مرجع است، خیلی مهم. بالاخره او خودش حرکت میکنه میاد به ایران با چه خب مردم چقدر احترامات زیاد، ایشان میاد و خودشان میره جبهه و امر میکنه علما و وعاظ و خطبا و حفظه ها و هرچه طلبه هست همشون بیان به جبهه. تقریبا در 17 ما مردم متعهد ایران جبهه را اداره کردن. آن روز رساندن ارزاق و لوازم احتیاط کار آسانی نبود. وقتی که سید محمد مجاهد وارد ایران میشه، میره در تهران و در آنجا حکم جهاد را صادر میکنه. یکی از 40 تا از مجتهدین معروف در رکاب سید محمد مجاهد بودن. یکی از آنها حاجی مولانا احمد نراقیه، صاحب معراج ساده و اینا. بالاخره چند ماه جنگیدن، اما چون همون که آدم باید بحث، چون قبلا در مردم روح جهاد ایجاد نشده بود، حضور هجرکم نبود و مقدماتش نبود و اینا، مملکت هم مملکت خانخانی ارباب رعیتی، یعنی هر چند تا روستار یکی از فلان الدوله ها و فلان الملک ها و فلان السلطنه خانها دارن. اینا آمدن به جبهه، هر کدامشان مثلا چند نفر آورده، همشان سر در آخر هم عباس مرزا و فتحعلی شاه دارن. بالاخره شکست خوردن، در اون دومیان شکست خوردن. اما چی این دو تا مطلب است که ایران اینا رو پشت سر گذاشته و این دو نفر عالم غیر از اینها بودند، اینا مطالب زیادی وجود داره درباره دفاع و به عبرت ها که باید داخته بشه. حالا در آخر بحث امروز این مطلب هستم شما فکر کنید. با تاریخ مطالعه کنید، تاریخ مطالعه. بله؟ هر بحث ها ما باید برای هر بحثی اقلن 7-8 ساعت وقت بگذاریم، بریم مطالعه کنیم، بنویسیم و نوشته ما را هم به استاد و بنده که استاد نیستم نشان بدیم، یه چند روز بنویس بیارو تا من بگم که چیه. اینا حالا انشاءالله فردا، چون وقت داره تمام میشه. وقت داره ارزم خدمت محترم، اینجا فقط مناسبه اینه که در چند موضوع باید بحث بشه. اون که فقها ها گفتن تهاجم نظامی دفاع، اما حالا در زمان ما تهاجم زیاده، هجوم نظامی داریم باید دفاع بشه، هجوم فرهنگی داریم، هجوم سیاسی داریم، هجوم اقتصادی داریم، اینا همش هجوم از طرف دشمن به کشورهای اسلامی. این هجوم ها انجام شده و می شود. اون که فقها بحث کردن در برابر تهاجم نظامی بوده، اما فرهنگی، سیاسی، اقتصادی این را مطالعه کنید، مخصوصا آقای مجاهدی، تا فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.